سه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو با غزل شماره 110 از گزیده قدیمی دکتر شفیعی از دیوان شمس آغاز می‌کنم. ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی یه قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ای باغ، تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد؟ ای عقل، تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ ای عشق، اگر چه تو آشفته و پرتابی، چیزیست که از آتش بر عشق کمر سازد. بی خود شده آنم، سرگشته و حیرانم، گاهی بسوزد پر، گاهی سر و پر سازد. دریای دل از لطفش پر خسرو و پر شیرین، و از قطره اندیشه صد گونه گوهر سازد. آن جمله گوهرها را اندر شکند در عشق، و آن عشق عجایب را هم چیز دگر سازد. شمس الحق تبریزی چون شمس دل ما را، در فعل کند تیغی در ذات سپر سازد. میریم سراغ مثنوی. در داستان اون پادشاه دیگر جهود بودیم که او هم مؤمنان مسیحی رو آزار میکرد و آتشی برافروخته بود و اونها رو آورده بود که هر که به قول مولانا بر بت سجده نکنه او رو به آتش بسوزانن. مادری با طفلش را آوردند، مادر اطاعت نکرد، طفل او رو به آتش انداختند، اما آتش اون طفل رو نسوزاند و اون طفل از درون آتش ندا داد به مادرش که اینجا گلستان شده، و مادر رو به درون آتش دعوت کرد. هم مادر هم بقیه اونهایی که منتظر این عذاب بودند، در صف نوبت بودند، و جمیع خلق پا به درون آتش گذاشتند و آتش اونها رو نسوزاند و اون شاه ستمگر سیه رو شد. بعد از این مولانا یک قصه کوتاهی هم در وسط این داستان می آورد، حکایت مردی که نام حضرت پیامبر رو با کج کردن دهانش به مسخره می برده و دهانش کج مانده بوده، که این حکایت رو هم برای تأیید این مطلب میاره که خیلی وقتها امور برخلاف مجرای طبیعی خودش جریان پیدا میکنه. وقتی خدا اراده بکنه خاصیتها عوض میشه، همونطور که آتش اونجا نمیسوزنده، اینجا هم یک کسی که به یک امر مقدسی اهانت کرده به این سرنوشت دچار میشه. سه بیتی حکایت رو میگه، بعد ابیات بسیار دلنشینی میاره در مذمت عیب‌جویی بر خوبان و اولیاء خدا. ما این ابیات رو که نوبت قبل خوانده بودیم یه بار دیگه میخوانیم و بحث جدید امروز رو آغاز میکنیم. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر، تا ز صحن جانت بر روید خزر. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. تا اینجا رو خونده بود. بعد از اینکه آتش از سوزاندن باز می ایستد، اون پادشاه جهود به قول مولانا برافروخته میشه، عصبانی میشه و رو میکنه به آتش و این صحبت ها رو میکنه. رو به آتش کرد شه که تند خو، آن جهان سوز طبیعی خود کو. گفت که تو یه خوی طبیعی جهان سوز داشتی، آن جهان سوز طبیعی خود کو. تو تند خو بودی، چطور شد که نرم شدی، ملایم شدی، مهربان شدی؟ چون نمی سوزی چه شد خاصیتت، یاز بخت ما دگر شد نیتت. خاصیتت کجا رفت؟ خاصیتت سوختنه، نکنه که از بدشانسی ما حالا نیت تو عوض شده، قصد تو عوض شده. یعنی همه جا می سوزندی، حالا که نوبت ما شد، ما یه چیزی خواستیم یه کاری بکنیم، تو برعکس شد کاره. از غذا سرکنگبین، صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. می نبخشایی تو بر آتش پرست، آن که نپرستد تو را او چون برست. میگه اونایی که آتش پرست هستن تو رو میپرستن، وقتی میان خودشون رو در درون تو میندازن، تو اونا رو هم میسوزنی، به اونا هم رحم نمی کنی، اونا رو هم نمی بخشایی، یعنی معاف نمی کنی از سوختن. تو آتش پرستارم که اینقدر به تو علاقه دارن و عاشق تو هستن، اونا رو هم میسوزنی. اون وقت اینایی که آتش پرست نیستن، این بچه، این مردم، اینا که احترام هم به تو نمیذارن، اینا چطور شد که رها شدن، راحت شدن، اینا چطور نجات پیدا کردن؟ هرگز آتش تو صابر نیستی چون نسوزی، چیست قادر نیستی؟ چشم بند استیم عجب یا هوش بند، چون نسوزد آتش افروز بلند. جادوی کردد کسی یا سیمیاست، یا خلاف طبع تو از بخت ماست. گفت هیچ وقت نبودی که آتش صبور باشه. هرگز ای آتش تو صابر نیستی. نمیشه که آتش شکیبا باشه و صبر کنه و تحمل کنه و نسوزونه. چیه که نمیسوزی و توان سوزاندن نداری؟ چون نسوزی چیست قادر نیستی؟ چه شده؟ شعبده شده؟ چشم بندی شده؟ هوش بندی شده؟ هوش در مولانا معنای عقل و آگاهیه، با هوش در معنای روانشناسی امروز تفاوت ظریفی داره. گفت چشم بندیه، هوش بندیه، جلوی چشم ما بسته شده، جلوی عقل ما بسته شده. این آتش افروز بلند، یعنی این شعله بلند، چی شده که نمی سوزانن؟ کسی جادو کرده تو رو، یا از سیمیا استفاده شده که تو نمی سوزی؟ سیمیا قبلا توضیح دادیم، گفتیم یک علمیه که بر اثر ریاضت حاصل میشه و فردی که اون دانش رو داشته باشه میتونه در قوای عناصر طبیعی تصرف بکنه و خاصیت عناصر طبیعی رو دگرگون کنه یا اونا رو از خاصیت بندازه. گفت سیمیا در کار اومده، جادو کردن تو رو، یا این که از بدشانسی ماست، از بخت بد منه که تو خلاف طبع خودت داری عمل میکنی. گفت آتش من همانم، آتشم، اندر آ تا تو ببینی تا بشم. گفت نه، من عوض نشدم، من همون آتشم. میخوای امتحان کنی؟ بیا تو، امتحانش مجانیه به قول عوام، کاری نداره، تو بیا تو تا ببینی که من میسوزونم. طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. گفت طبیعت من عوض نشده، ذاتم دگرگون نشده، سرشتم همان است که بود، عنصرم همان است. عنصر اینجا به معنی گوهره، یعنی ذات، غیر از اون معنای مصطلح و معنای رایج عنصری که به اصطلاح جز الایت جزا باشه. البته این دوتا معنا با هم دیگه ربط معنوی هم دارن، گوهر و جز الایت جزا به معنی اتم، اینا یک ارتباط معنایی دارن، ولی عنصر رو گاهی به معنای ماهیت و سرشت و اصل طبیعت هم به کار میبرن. اینجا به این معناست. گفت طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. دستوری یعنی اجازه. گفت من یه تیغیم که مطیع اراده خداوندم، او اجازه میده که من میبرم، اگه یه وقتم اجازه نده نمیبرم. بر در خرگه سگان ترکمان، چاپلوسی کرده پیش میهمان. ور به خرگه بگذرد بیگانه رو، حمله بیند از سگان شیرانه او. من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. یک تصویر زیبا، یک تمثیل به یاد ماندنی در سه بیت اینجا میاره که باز هنر شعری و قوت هنری مولانا اینجا روشن میشه. میگه یه ترکمانی که خیمه زده در صحرا، سگ خودش رو دم در خیمه گماشته. این سگ این طوره که وقتی مهمون میرسه چاپلوسی میکنه، دم تکون میده، سرش رو به پای مهمون میماله. اما همین سگ اگه یک بیگانه پیدا بشه، یه غریبه بیاد، بیگانه رو باشه، یعنی چهرش غریبه باشه، نشناسته، این چیکارش میکنه؟ مثل شیر این سگ بهش حمله میکنه. یعنی یه سگ دو جور عمل میکنه، یه جا مهربونی میکنه، یه جا حمله میکنه. آتش میگه من که مخلوق خدا هستم، باید بنده خدا باشم، من از سگ اون ترکمان که کمتر نیستم، خدا هم حق هم در زندگی من، در حیات من کمتر از اون ترک در حیات اون سگ نیست. همونطور که این سگ به میل اون ترک صاحب خودش با دوست یه جور رفتار میکنه، با دشمن یه جور دیگه، من آتشم به اراده خداوند با دوست یه جور رفتار میکنم، با دشمن یه جور دیگه. دوباره این سه بیت رو میخونیم. بر در خرگه، یعنی خرگاه، یعنی خیمه بزرگ، بر در خرگه سگان ترکمان چاپلوسی کرده پیش میهمان. بر به خرگه بگذرد بیگان رو، حمله بیند از سگان شیرانه او. من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. بعد میگه این تصرف در خاصیت آتش فقط در آتش طبیعی بیرونی نیست، اون طبع درونت هم اگر یه وقتی میبینی که کار آتش میکنه، تو رو غمگین میکنه و تو رو میسوزونه، اون مواقعی که دلت میسوزه، یک سوزشی در درون داری در اثر آتش طبع، بدون که اون سوزش هم ناشی از امر ملیک دینه، یعنی مالک دینه، یعنی خدای احد واحده، یعنی همون مالک یوم الدین، مالک دین، خدا. اون سوزش آتش طبع هم از امر اونه. برعکس اگه یه جایی اونچنان گرم میشی که سراسر وجودت سرشار از شادی میشه، آتش طبع اگر شادی دهد، اینجا هم همونجوره، اندرون شادی ملیک دین نه، اینجا هم بدون که این شادی رو در اون آتش کی گذاشته؟ باز همون ملیک دین گذاشته. یعنی در درون تو هم گاهی میبینی که یه چیزی تو رو شاد میکنه، همون چیز تو رو غمگین میکنه. طبع تو یه چیزه، یه مواقعی شاد میشی، یه مواقعی غمگین. این دو خاصیت متضاد رو هم خدا در اون گذاشته. چون که غمبینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. یا حالا که اینطوره، حالا که این خاصیت غم افزایی و ایجاد غم در طبیعت ناشی از امر خالقه، وقتی که غم سراغت میاد استغفار کن تا خدا دستور بده و اون چیزی که منشأ غم میشه خاصیتش عوض بشه و شادی بده به تو. یعنی برو سراغ اون کسی که کلید در دستشه و راه حل رو از او بخواه. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم و امر خالق آمد کار کن. یعنی در واقع بین مصرع اول و مصرع دوم یه زیرا مقدره. چون که غم بینی تو استغفار کن، زیرا که غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. وقتی خدا بخواد همون غم میشه شادی. وقتی خدا بخواد اون چیزی که پای بنده و مثل یک زنجیری به پای تو بسته شده و تو رو محبوس کرده، اون عین آزادی میشه. یعنی تبدیل به زدش میشه اگه خدا بخواد. باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. اینجا عناصر اربعه طبیعی رو به دنبال هم ذکر میکنه. میدانید که این یک هنری است در شاعری، یه صنعتی است، جزو آرایه های ادبیه که یک کسی، یه شاعری بتونه در کوتاه‌ترین عبارات این چهار عنصر رو با هم بیاره. شاعران بودن که این چهار عنصر رو در یک رباعی آوردن. چون آتش خاطر مرا شاه بدی، از خاک مرا تازه بر ماه کشی. چون آب یکی ترانه از من بشنی، چون باد یکی مرکب خاصم بخشی. این در یه رباعی آورده شاعر. بعضی ها در دو مصرع میارن، یکی دو تا شو توی مصرع اول میارن، یکی دو تا شو در مصرع دوم. مولانا اینجا هر چهار تاشو توی یه مصرع آورده که این حالا یه بحث ادبه، ولی از اصل مطلب دور نیفتیم. صحبت از خاصیت عناصر طبیعیه. باد و خاک و آب و آتش بندن، بنده خدا هستن، به فرمان خدا. با من و تو مرده با حق زنده اند. اینا وقتی که سرکارشون با من و توه، در واقع انگار که چیزی سرشون نمیشه، حرف سرشون نمیشه، بی اختیارن. اما در مقابل خدا، در برابر خدا، اینا زنده، یعنی میشنون فرمان حق رو و اطاعت میکنن. یعنی نسبت به فرمان حق واکنش نشان میدهن. انسان که یک انسان زنده واکنش نشون میده، ولی من و تو این رو درک نمیکنیم. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. آتش پیش حق همیشه ایستاده، مثل عاشقی که روز و شب در پیچ و تاب دائما. شعله آتش خاصیتش اینه که همیشه سرپاست و میپیچه دور خودش، مثل یه عاشقی که بیقراره، آشفته است و عاشقانه داره سماع میکنه. چجور یک عاشقی که در سماع همطور در پیچ و تابه و میچرخه و روپا ایستاده و بیقراره. آتشم پیش خدا همینطوره. این تشبیه آتش به یک عاشقی که روز و شب دائم در پیچ و تابه، من رو یاد یک بیتی از یک غزلی انداخت که خودم نزدیک به 20 سال پیش گفته بودم. یک غزلی با ردیف آتش دارم که اتفاقا همین تشبیه رو من اونجا هم آورده بودم. این بیت اینه که چون پیچ و تاب شعله آتش سبکبال، می آید و بر دوش او شعلای آتش. این همین تصور رو من داشتم در این بیت، که انگار که یک ردایی از آتش بر دوش اون نگار اون محبوبه و در پیچ و تابه و از راه دور که میرسه، این حالت رو تصور کرده بودم. حالا مولانا بهتر از ما میگوید که پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. سنگ بر آهن زنی بیرون جهد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. میگه بله، البته راه ایجاد آتش در طبیعت معلومه. سنگ رو، سنگ چخماق رو، آتش زنه رو وقتی که به آهن میزنی جرقه میزنه و آتش از اونجا بیرون میجهد. قبلا هم دوبار راجع به این موضوع تا اینجا مولانا گفته. بله اینطوره، ولی همین روش هم که تو اعمال میکنی برای ایجاد آتش باید بدونی آتش به امر حقه که به وجود میاد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. بعد یه بیت میگه، یک نصیحت اخلاقی میکنه، دوباره برمیگرده به موضوع. میگه آهن و سنگ ستم برهم مزن، کین دو میزایند همچون مرد و زن. وقتی صحبت از آهن و سنگ میکنه که از اونا آتش پدید میاد، میگه که تو مواظب باش که ستمکار نباشی، ظالم نباشی که آهن و سنگ ستم رو به هم بزنی. اگه آهن و سنگ ستم به هم بخوره آتش ازش تولید میشه، درست همونطور که از جفت شدن و از ازدواج زن و مرد یک مولودی متولد میشه، یک چیز سومی ایجاد میشه. آهن و سنگ ستم هم وقتی در کنار هم قرار بگیره و به هم بخوره ازش در واقع آتش ظلم پدید میاد. این بیت رو میگه و دوباره برمیگرده به قصه خودش. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولی تو به بالاتر نگر ای مرد نیک، چین سبب را آن سبب آورد پیش، بی سبب کی شد سبب هرگز زخیش. میگه بله، سنگ و آهن البته خودشون علتن، ولی این علت بودن سنگ و آهن اصالت نداره. تو برو بالاتر و عمیق‌تر فکر کن، ببین که مسبب الاسباب کیه، سبب ساز کیه. این سبب بودن سنگ و آهن رو یه سبب دیگری ایجاد کرده، که این سبب را تو به بالاتر نگر ای مرد نیک، تا بفهمی که این سبب را آن سبب آورد پیش، یه سبب بالاتری ایجاد کرده. بی سبب کی شد سبب هرگز پیش، بدون اون سبب بالاتر این سنگ سببیت نداره، سبب نیست، علیت نداره. خب این رو میگه، بعد میگوید که وان سببها کانبیا را رهبر است، آن سببها زین سببها برتر است، این سبب را آن سبب عامل کند، بازگاهی بی بر و عاطل کند. میگوید که اون سببهای بالاتر، سببهای اصلی، سببهای ملکوتی، اون سببها رهبر انبیا هستن. یعنی انبیا چشمشون به اون سببها بازه، اونا رو میبینن، اونا غیب این عالم رو میبینن، باطن این عالم رو میبینن، خدا حقیقت این عالم و باطن این عالم رو به انبیا نشون میده و اون سببها بالاتر از این سببهای طبیعیه. در واقع این سببهای طبیعی مقهور و مسخر اون سببهای برتر و بالاترن و عامل بودن این سببهای طبیعی در اثر تأثیر اون سببهای بالاتره. این سبب را آن سبب عامل کنن، بازگاهی بیبر و عاطل کنن. هر وقتم که اراده خدا تعلق بگیره این سببهای طبیعی بیبر میشن، بی نتیجه میشن، عاطل میشن، معطل میمونن، بی خاصیت میشن. این سبب را محرم آمد عقلها، وان سببها را محرم انبیا. این سببهای طبیعی نزد عقل ما شناخته شده است. این سبب را محرم آمد عقل. سبب‌های معمولی، این که سنگ این خاصیت رو داره، آتش این خاصیت رو داره، این اون چیزیست که عقل ما به اون میتونه پی ببره، ولی اون سبب‌های بالاتر اونا فقط بر اولیاء خدا و بر انبیا معلومه. این سبب را محرم آمد عقل ها و اون سبب ها راست محرم انبیا. این سبب چه بود؟ به تازی گور رسن، اندر این چه این رسن آمد به فن. میگه که این سبب های طبیعی، علت های طبیعی، اینا کارشون چیه؟ میگه من مثال میزنم، رسن رو در نظر بگیر، یعنی همون تنابی که توی چاه میندازن و با اون تناب از چاه آب میکشن. حالا اینجا مولانا گفته که رسن عربیه، به تازی گو رسن، رسن در عربی هست و به معنای همین تناب و ریسمان، ولی رسن اصلش فارسیه. این رشته و ریسیدن و رسن و اینا همه از یک ریشه است. رسن از فارسی رفته به عربی. حالا مولانا گفته که این عربیه. این سبب چه بود؟ به تازی گو رسن، اندر این چه این رسن آمد به فن. بله، توی چاه، این چاهی که ما داریم، این رسن داره یه کاری انجام میده، یه فنی نشون میده. خیلی خوب، گردش چرخه رسن را علت است، چرخه گردان را ندیدن زلت است. یه اشتباه میکنی اگه تو فکر کنی که این رسن که داره آب رو از چاه میکشه بالا، این به تأثیر خودش داره کار میکنه. بالا رو نگاه کن، میبینی که اون چرخ چاه، اون دولاب، اونی که داره میچرخه و با چرخش خودش این تناب رو به حرکت در میاره، بالا میبره، پایین میبره. تازه خود اون چرخ هم با نیروی یکی دیگه میچرخه، چرخ گردان، اون کارگری که نشسته با دستش داره چرخ رو میچرخونه یا با پاشون میچرخونن، دیدی با پا میچرخونن، اون چرخ گردان رو باید دید. اگه کسی همه این قوت ها و تأثیر ها رو به رسن نسبت بده و از چرخ و چرخ گردان که مراتب بالاتره غافل بشه، این لغزیده، زلت یعنی لغزش. این رسنهای سببها در جهان، هانهان زین چرخ سرگردان مدان. میگه همه این عناصر طبیعی، اشیاء و اجسامی که در طبیعت هستن و هر کدام یک سببی هستند، علتی هستند برای یک خاصیتی، برای یک تأثیری، اینا همه رسنها هستند در این جهان. هان و هان، اینجا هشدار میده، تو مبادا تأثیر این اسباب طبیعی و این رسنهای طبیعی رو از این طبیعت بدونی. مرادش از چرخ سرگردان یعنی طبیعت مادی، این عالمی که میبینی داره میچرخه دائم، هی خورشید از مشرق در میاد، در مغرب طلوع میکنه، فردا دوباره همینطور، همه ستاره ها، اون چیزی که انسان به چشم ظاهر میبینه، همینه که این آسمون داره میچرخه دیگه، سرگردانه. این طبیعت، این طبیعت رو تو عامل این خاصیت ها ندون. تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ، تا نسوزی تو زبی مغزی چون مرخ. میگه اگر این کارو بکنی، صفر و سرگردان میمونی مثل چرخ. صفر معناش توخالیه، چیزی که توخالی باشه صفره. علت این که صفرم میگن صفر، برای این که یه دایره میکشن دیگه، توشو پر نمیکنن. فرق صفر با نقطه همینه دیگه، صفر یه دایرهیه که توش پر نیست، نقطه توش پره. آدمی هم که فقیر باشه بهش میگن صفرالید. شنیدی که وقتی بخوان بگن یک کسی در نهایت فقره، میگن آقا صفرالیده، من صفرالید شدم. یعنی مشتمو که باز کنم میبینی هیچی تو دستم نیست، صفر معنی تو خالیه. میگه اگر تو به طبیعت اصالت بدی صفر میشی، تو خالی میشی، سرگردان میشی، گیج میشی، گمراه میشی، مثل چرخ، مثل همین خود طبیعت، یا مثل هر چرخ دیگه ای. چرخ ها همه همینطورن دیگه، سرگردونن و تو خالی، خاصیت چرخ اینه. و از پوکی، یعنی از همون صفر بودن، بیمغزی اینجا یعنی پوکی، از پوکی میسوزی، مثل گیاه مرخ. یه گیاهیه در بیابون رشد میکنه، بهش میگن مرخ، بید دشتی هم بهش میگن. اینو چون تو خالیه برای سوزوندن استفاده میکنن، زود میگیره، خوب میسوزه. تو اگه میخوای مثل مرخ از بیمغزی که اینجا ایهام هم داره، یعنی بیفکری و تو خالی بودن، نسوزی و صفر نباشی، مثل چرخ و سرگردون نباشی، این سببها رو، این خاصیتها رو به چرخ نسبت نده، به طبیعت نسبت نده. باد آتش می شود از امر حق، هر دو سرمست آمدند از خمر حق. میگه بله، باد که خاصیتش ضد آتشه، یه جایی میتونه کار آتش رو بکنه. کجا؟ به امر حق. هر دو سرمست خمر حق، یعنی هر دو از باده عشق حق و بندگی حق سرمستن، یعنی اینا مطیع خدا هستن، عاشق خدا هستن، پیش خدا اراده ای از خودشون ندارن، به اراده حق. یه بار آتش کار باد میکنه، یه بارم باد کار آتش رو میکنه. بعد میگوید که این فقط در طبیعت نیست، در عالم درون انسان ها هم هست. آب حلم و آتش خشم پسر، هم زهر بینی چو بکشایی بسر. میگه حلم در درون، بردباری، حلم بردباریه دیگه، همون تحمله. حلم مثل آبه، خشم مثل آتشه. پس در درون تو هم آب هست هم آتش. اما بدان که این آب و آتشی هم که در طبیعت توست، در نفس توست، در جان توست، اینم به اراده حقه. آب حلم و آتش خشم ای پسر، هم ز حق بینی چو بکشایی بصر. نیک که ببینی، اون چشم سر رو که باز کنی، میبینی که این خشم و حلم هم به اراده خدا داره مؤثر واقع میشه. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق چی کردی میان قوم عاد. اگر جان باد، روح باد از حق آگاه نبود، با حق در ارتباط نبود، به فرمان حق نبود، چطور در میان قوم عاد بعضی رو از بعضی جدا کرد، یه عده رو سوزاند، یه عده رو سالم نگه داشت؟ قوم عاد که در قرآن چندین بار ذکرشان آمده، از اقوام قدیمی بودند که در نواحی حضرموت و نزدیک عمان امروز زندگی می‌کردند و حضرت هود پیامبر اونها بوده و اینها نافرمانی کردند. و خدا در قرآن ذکر میکنه که ما چندین شبانه روز بر اینها باد سرسر وزیدیم و وزاندیم. اما این باد عاد رو سوزان، ولی هود و خاندان او و پیروان او رو نسوزان. یعنی فرق گذاشت همین باد، یعنی این باد چشم داشت و میتونست ببینه، میتونست تشخیص بده که کیو باید بسوزونه، کیو نباید بسوزونه. گر نبودی واقف از هر جانبا، فرق کی کردی میان قوم ها. خب ما این ابیات رو تا اینجا خوندیم، حالا یه چند دقیقه یه بحثی رو پیش میکشیم راجع به مشرب کلامی مولانا در این اشعار. بعد نیست شما بدانید که یک بحثی بوده میان متکلمان مسلمان از همون روزایی که علم کلام در اسلام پدید آمده، بگو از صدر اسلام، از قرن دوم، قرن سوم، موقعی که این مکتب‌های فکری و فلسفی در جامعه اسلامی شکل گرفته، درباره علل و اسباب طبیعی دو نظر وجود داشته در قالب دو جریان کلام. یک جریان، جریان اشعری بوده، اشاعره، که این جریان نیرومند و غالب و گستردهی بوده در میان اهل سنت. یعنی اهل سنت اگرچه در احکام شرعی بر مذاهب چارگانه هستند و مالکی و حنفی و شافعی و اینا هستند، اما در مشرب کلامی و در جهانبینی و در نوع تفسیر از انسان و خدا و طبیعت، اونا یه مشربی دارن غالبا که این مشرب، مشرب اشعریه، ابوالحسن اشعری، و در واقع اینا اشاعره هستن. در مقابل اشاعره، در همون اهل سنت مشرب دیگری پدید آمد به نام اعتزال، که به قائلین به این مشرب معتزله میگویند. بین معتزله و اشاعره و از جمله بین شیعه و معتزله و اشاعره اختلاف نظر هست سر اینکه آیا این علل و اسباب طبیعی این علیت رو در ذات خودشون دارن یا نه در ذات خودشون ندارن. شیعه و معتزله، یعنی فلاسفه شیعه امثال ابن سینا، متکلمین شیعه از قبیل خواجه نصیر طوسی، اینا غیر از اشاعره فکر میکنن، مثل اشاعره فکر میکنن. اشاعره همینطور فکر میکنن که مولانا در این اشعار بود. یعنی اونا معتقدند که وقتی آتش کنار پنبه قرار میگیره و پنبه رو میسوزاند، این سوزاندن خاصیت ذاتی آتش نیست و در واقع این خداست که در مقارنه آتش و پنبه سوختن رو ایجاد میکنه. حالا مولانا در این اشعار به این صراحت نگفته انصافا، ولی این بیان مولانا برخواسته و برگرفته از این مشربه. اشاعره به خود اشیا خاصیت ذاتی نسبت نمیدن، میگن آتش هیچ کار است، پنبه هم هیچ کار است، اونی که کار میکنه خداست. وقتی که آتش کنار پنبه قرار میگیره، اینجا اگه خدا اراده بکنه سوختن ایجاد میشه، اگه خدا اراده نکنه سوختن ایجاد نمیشه. اما اون مخالفان میگن که سوختن خاصیت ذاتی آتشه، سوخته شدن هم خاصیت ذاتی آتشه، یعنی این خاصیت رو به خود آتش و پنبه نسبت میدن. البته مشرب کلامی معتزله معناش این نیستش که اونا منکر خدا هستن و میگن خدا مؤثر نیست. هر دو مشرب معتقدن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر دو موحدن، هم معتزله هم اشاعره معتقدن که آتش و پنبه مخلوق خدا هستن. منتها معتزله به یک نظم و نظامی در طبیعت اهمیت میدن و نظم و نظام ثابت و مستقری رو که در طبیعت جاریه ناشی از خاصیت‌هایی می‌دانند که خداوند در اشیاء به ودیعت نهاده. یعنی میگن خدا آتش رو که خلق کرده به این آتش طبع و سرشت و خاصیت آتشی بخشیده و آتش همیشه این خاصیت رو از خودش داره، منتها خودش از کی گرفته؟ از خدا گرفته، اما دیگه مال خودشه. و اینا میگن که این طبیعیه، این درسته که ما بگیم آتش علت سوخته شدن پنبه است. اما اشاعره میگن نه، اگر شما بگید خود آتشه که داره پنبه رو میسوزونه، پس قدرت خدا کجا رفت؟ شما باید آتش رو مؤثر ندونید، پنبه رو مؤثر ندونید تا معلوم بشه که واقعا معتقد هستید به لا مؤثر فی الوجود الا الله. یعنی اشاعره در تفسیر و فهم این حرف درست که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در کل هستی هیچ مؤثر دیگری غیر از خدا نیست، اشاعره برای این که نشون بدن که خیلی معتقد به این حرفن، آمدن خاصیت رو از همه موجودات عالم گرفتن و دادن به خدا. کسانی که تاریخ علم کلام نوشتن، در واقع فلسفه علم کلام رو نوشتن، اونا میگن که اشاعره نگران تعظیم خداوندن، یعنی در پی تعظیم خداوندن. یعنی اشاعره برای این که بندگان خوبی باشن فکر میکنن که باید هر چی میتونن خدا رو ببرن بالاتر. تعظیم یعنی بزرگ دانستن. لازمه این که خدا رو خیلی بزرگ بدونن این است که طبیعت رو هر چی میتونن تو خالی کنن، طبیعت رو هیچ بیانگارن و همه چیز رو به دستور خدا بدونن، به امر خدا بدونن. معتزله میگن همه چیز به امر خداست، منتها تفاوت یه تفاوت ظریفیه. تفکر کلامی معتزله و شیعه این است که امر خدا از طریق هستی‌های واسطه بین خدا و خلق جاری میشه و در واقع این دوتا جهان بینی، خوب دقت کنی، این دوتا جهان بینی تفاوتشون در این است که اشاعره به سلسله مراتب وجودی بین خدا و طبیعت اهمیت نمیدن، اما تفکر معتزلی و شیعی به این سلسله مراتبی که بین خدا و طبیعت قرار داره به این هم اهمیت میدن، یعنی به این مجرا توجه دارن و میگویند که خداوند این خاصیت رو به مراتب مادون خودش در هستی بخشیده و اونا در مقام خودشون، در مرتبه خودشون مؤثرن، اگرچه کل وجودشون از خدا گرفتن، کل وجودشون از خداست، خاصیتشون هم از خداست، ولی این خاصیت خاصیت خودشونه، خودشون خاصیت دارن. اما اشاعره برای اینکه خدا رو هر چی بزرگتر بکنن، میان این فاصله بین خدا و خلق رو خالی میکنن. یعنی تفکر سلسله مراتبی در هستی در اشاعره نیست، اما در معتزله هست. اومد اونجا یه سوال ممکنه پیش بیاد، حالا من یه جمله بگم که ممکنه بعدن فرصت کنم اون رو توضیح بدم. حالا شما ممکنه بپرسید که خب اگر اشاعره دغدغه‌شون تعظیم حقه، معتزله دغدغه‌شون چی بوده که مشرب دیگری اختیار کردن؟ دغدغه معتزله تنزیه حق بوده. یعنی معتزله نگران این بودن که اگر بر مشرب اشاعره باشند، در اون صورت هیچ چیزی از خودش هیچ منشئیت اثر نداشته باشه، هر شر و هر گناه و هر فعل بد و زشتی هم باید به خدا نسبت داده بشه. پس این آلوده میکنه دامن قدس الهی رو. معتزله برای این که به این خطا نیفتن و خدا رو منزه بدانن، با انگیزه تنزیه مخالفت با اشاعره میکردن. اشاعره برای این که در کنار خدا بقیه اشیاء رو یک صاحب تأثیر ندونن و استقلالی به اشیاء داده نشه و اشیاء غیر خدا عرض اندامی پیش خدا نکنن که با عظمت خدا منافات داشته باشه، دنبال تعظیم خدا بودن. اینم حالا اشاره کرده باشیم. تنها یه نکته میمونه و اون اینی که خب حالا تفسیر اشاعره همطور که در اشعار مولانا دیدید از معجزات و خوارق عادات و کرامات خیلی قابل فهمه. مولانا میگه میدونید چرا آتش اون بچه رو نسوزوند؟ میدونید چرا آتش بر حضرت ابراهیم گلستان شد؟ برای اینکه آتش کاره نیست، خداست که میسوزونه. با آتش گفت نسوزون. نه نسوزون. شما فکر نکن آتش خودش میسوزونه. آتش ایستاده از خدا میپرسه، حالا با تعبیر من، که بسوزونم یا نسوزونم؟ دستوری میخواد از خدا. خدا میگه بسوزون، یه جا میگه نسوزون، مثل سگ ترکمان. خب این تفسیر مولانا از معجزات و تفسیر اشاعره. اما تفسیر معتزله حالا از معجزه چیه؟ آیا اونجایی که معجزه اتفاق میفته اونجا این نظام طبیعی به هم میخوره؟ یعنی دیگه آتش خاصیت سوزندگی خودش از دست میده؟ چی میشه؟ یعنی حکمای مسلمان، یعنی منظور معتزله و شیعه هستن، مثل ابن سینا، مثل علامه طباطبایی، معجزه رو چگونه تفسیر میکنن؟ شما میتونید به جلد اول المیزان، تفسیر المیزان مراجعه بکنید تا بیان یک حکیم شیعی رو در تفسیر معجزه ببینید. بیان مخالفان اشاعره در تفسیر معجزات و خوارق عادات این است که این مسیر طبیعی تنها مسیر عالم هستی نیست برای ایجاد یه معلول های خاصی. همونطور که هستی لایه لایه است و طبقه طبقه است، سلسله مراتب در هستی وجود داره، سطوح برتر و پایین تر داره، یک خاصیت میتونه از طریق مجاری طبیعی به ظهور برسه، ولی همون خاصیت میتونه از طریق دیگری از سطوح بالاتر به ظهور برسه. یعنی خداوند میتونه یه چیزی رو برخلاف طبیعت ایجاد کنه بدون اینکه ما منکر خواص طبیعی بشیم، بلکه یک نظام علی برتری وجود داره که اون میتونه فوق این نظام طبیعی فعال بشه و اثر کنه. مثلا اگر آمده که در احادیث آمده که حضرت پیامبر به یک چوب خشکی اشاره کردن و اون سبز شد، این یه معجزه است. درخت خشک اگه بخواد سبز بشه از مجاری طبیعی معلومه چجوری سبز میشه؟ باید خاکی باشه، آبی باشه، نوری باشه، زمانی باشه، بهاری باشه تا درخت خشک سبز بشه. ولی آیا این تنها راه ایجاد این خاصیت؟ نه. در عالم هستی، هم در این عالم طبیعت و هم در عالم برتر از طبیعت، مجاری دیگری هست، نظام‌های دیگری هست که اولیای خدا، مردان حق، انبیا در اثر ارتباط با عالم بالا اینها میتونن تصرف کنن در عالم طبیعت با فعال کردن اون نظام‌های برتر. یعنی اینها نوع تفسیر اشاعره رو قبول ندارن. این حالا یه بحث کلامی، یه بحث فلسفی و البته این رو بگم هر دو به یه جا میرسن. یعنی هم معتزله معتقدن که آتش بر ابراهیم گلستان شده، هم اشاعره معتقدن آتش بر ابراهیم گلستان شده. هیچ کدوم نتیجه رو منکر نیستن، انتصارش هم به خدا معتقد نیستن. دو هستی شناسیه، دو جهانبینیه که این دوتا تفسیر رو ایجاد کرده. البته آثار زیاد داره و اینکه اگر فرصت می بود بنده مقایسه می کردم بین نظر اشاعره و یه فیلسوف مشهور معتبری در اروپا در فرانسه به نام مالبرانش که او عین همین حرفای اشاعره و عین همین حرفای مولانا رو به صورت فلسفی در دوران جدید گفته. یعنی مالبرانش از پیروان دکارت و یک فلسفه‌ای داره که همین حرفا اونجا بیان شده. بنده این مطلب رو در یه مقدمه نسبتاً مفصلی برای یه رساله پایان نامه فلسفی به نام خدامحوری که کتابش به چاپ رسیده در مقدمه اون کتاب در جای دیگری گفتم که حالا میشه به اونجا مراجعه کرد. خیلی بحثش مفصله و این مکتب رو در فلسفه بهش میگن اوکازیونالیسم. اوکازیونالیسم اوکیشنالیزم یعنی همین اصالت علل موقعی که دیگه حالا شرح تفسیر آن بماند.